ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی علی محمود مرا همراهی میکنم. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که گردهمایی غیر رسمی نمایندگان طالبان، حکومت افغانستان و شخصیت های سابق ائتلاف شمال و حزب اسلامی فردا در پاریس برگزار می شود. مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که سازمان ملل متحد کمپاین مبارزه با فلج اطفال در پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و پلیس روسیه حداقل 13 نفر را از گردهمایی بیرون از پارلمان دستگیر کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم ملیحه احرانی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتح محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، 4 تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشستی که قرار است در مورد تلاش‌های صلح این کشور در فرانسه راندازی گردد شرکت می‌کنند. و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از علمای دین می‌خواهد که مردم را برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری تشویق کنند. با سلام، این هم مشروع خبرها. 4 تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشستی که قرار است در مورد تلاش‌های صلح این کشور در فرانسه راندازی گردد شرکت می‌کنند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، بر رادیو آزادی گفت عبدالحکیم مجاهد معاون، معصوم استانگزای رئیس دارالانشا، حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی و حاجی دین محمد از اعضای شورای عالی صلح به این هدف راهی فرانسه شدند. با آنکه در این نشست گفتگوهای رسمی در مورد روند صلح افغانستان صورت نمیگیرد، اما شمار از کارشناسان میگویند ملاقات این افراد میتواند راه را برای اجرای مذاکرات رسمی در آینده هموار بسازد. گزارش ها می رسانند که یک پلیس سرحدی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار شب گذشته 8 تن از همکارانش را نخست مسموم و سپس 4 تن آنان را به قتل رسانده است. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، با تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد رویداد و تلاش به خاطر بازداشت این فرد ادامه دارد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از علمای دین می‌خواهد که مردم را برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری تشویق کنند. فضل احمد معنوی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که انتخابات 1393 برای تمام افغان‌ها از اهمیت زیاد برخوردار است.
یک زعیم جدید به افغانستان انتخاب میشه. همه مسئولیت داریم در قبال از این حادثه بزرگ تاریخی که پیش روی داریم. علما مسئولیتشان بیشتر است و مردم کی آگاه میسازه که مسئولیت تان است، وظیفه تان است؟ او همی علمای افغانستان است.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به طور همزمان در 16 ماه حمل سال 1393 راندازی گردد. و یک مرد ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان به 10 سال حبس محکوم گردید. خالد موحد، سخنگوی این مرکز، امروز بر رادیو آزادی گفت این مرد که راننده موتر باربری است در بندر اسلام قلعه ولایت هرات بازداشت شده است.
این مواد که بیشتر از 22 کیلو و 940 گرم است در بین تانکر پایین کرده بود که از طرف پلیس سرحدی و پلیس بازار مواد مخدر مستقرات کشف میشد.
با گفته آقای موحد، در جریان سال جاری تا اکنون 8 تبعه خارجی به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان از سوی این محکمه محکوم به مجازات شدند. خبرهای مربوط به منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد کمپاین مبارزه با فلج اطفال در پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم بعد از حملات مرگبار بر تیم‌های تطبیق واکسین گرفته شد. یک سخنگوی یونیسف امروز اعلام کرد که یک کارگر زن و راننده وای در منطقه 400 به ضرب گلوله کشته شدند. قبل از این حادثه بر یک کارمند در نزدیکی پیشاور تیراندازی شده و وای به شدت زخمی گردیده است. طالبان تطبیق واکسین پولیو در نوشهر را نیز مورد حملات قرار دادند و داوطلبان تطبیق واکسین پولیو در نوشهره نیز مورد حملات قرار گرفتند، اما به کسی آسیب نرسیده است. این حادثه به دنبال حملات 6 روز قبل بر کارمندان صحی تطبیق پولیو در پاکستان رخ می‌دهد. در حملات دوشنبه و سه‌شنبه گذشته بر کارمندان صحی، یک نفر در پیشاور و 5 نفر دیگر در کراچی کشته شدند. تا کنون کسی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است، اما افرادگرایان طالبان قبلا برنامه واکسیناسیون را به عنوان پوشش برای جاسوسی غرب نکوهش کرده بودند. افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها کشورهایی هستند که بیماری فلج اطفال در آنجا تا کنون ریشه‌کن نشده است. مقامات عراقی میگویند وضع صحی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق بعد از گزارش حمله سکته مغزی بر وی اینک در حال بهبود میباشد. سخنگوی طالبانی امروز گفت تداوی صحی بالای رئیس جمهور عراق در شفاخانه بغداد اثر خوب داده است. اعلامیه قبلی در وبسایت ریاست جمهوری عراق گفته بود رئیس جمهور 79 ساله عراق از سخت شدن شرایان ها رنج میبرد. در این اعلامیه گفته شده بود که رئیس جمهور به خاطر وضعیت صحی عاجل به روز دوشنبه بستری شد. جلال طالبانی مؤسس یکی از احزاب برجسته سیاسی کردی یعنی اتحادیه میهن پرستان کردستان می باشد که در سال 2005 به حیث اولین رئیس جمهور غیر عرب در این کشور انتخاب شد. پلیس روسیه حداقل 13 نفر را در گردهمایی بیرون از پارلمان گرفتار کرد. این را پیمایی قبل از دومین دور جلسه روی وضع لایحه قانون در جهت ممنوع قرار دادن به فرزندی گرفتن اتباعی روسی توسط آمریکاییان صورت گرفته است. پارلمان روسیه این قانون را پس از آن مطرح ساخت که رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته یک لایحه تعزیرات را بر آن دز روسانه که گمان می‌رود حقوق بشر را نقض کرده اند توشیح کرد. و وزیر خارجه ترکیه انتقاد ایران از نصب سیستم دفاع راکت در خاک ترکیه را رد کرد. احمد داوودوغلو دیروز از ایران خواستار شد تا از انتقاد بر نصب سیستم پاتریوت در نزدیکی سرحدات ترکیه با روسیه خودداری کند. وی گفته از ایران به جای انتقاد باید پیام واضحی را به رژیم سوریه بفرستد و با استفاده از نفوذ خود در سوریه از بی‌عدالتی در این کشور بر جلوگیری کند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com یا azadiradio.org. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. گردهمایی غیر رسمی نمایندگان طالبان، حکومت افغانستان و شخصیت های سابق ائتلاف شمال و حزب اسلامی فردا در پاریس برگزار می شود. دستگاه های پیشبینی حوادث طبیعی در شهرهای سالنگ نصب می شوند. و ساکنان شهر طالقان از افزایش روز افزون سرقت اموال و اجناس توسط معتادان مواد مخدر شکایت دارند.
بازم میبرن، گاهی پیکنیک هم میبرن، گاهی همین پرسه میبرن، همین مخالای مردم توشک گیرم باشد جمع میکن.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز برایتان نشر میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم که موضوع گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر را بررسی کرده است. با ما باشید. قرار است فردا و پس فردا کنفرانس غیر رسمی کنفرانس غیر رسمی به میزبانی حکومت فرانسه در یک محل نامعلوم در نزدیکی پاریس برگزار شود. در این کنفرانس نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، شخصیت‌های سابق ائتلاف شمال، سایر گروه‌ها و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان شرکت خواهند کرد. گفته می‌شود این کنفرانس که از طرف یک نهاد تحقیقاتی فرانسه سازمان داده شده، نتایج فوری در پروسه صلح افغانستان نداشته باشد، اما تحلیلگران افغان می‌گویند که این کنفرانس می‌تواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی بعدی مساعد سازد. شرح بیشتر را در گزارش از غفور ملکزاده متین میشنویم.
این کنفرانس غیر رسمی که به روزهای پنجشنبه و جمعه دایر می شود از طرف یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسه سازمان یافته و میزبانی آن را حکومت فرانسه به عهده دارد. قرار است در این کنفرانس نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، شخصیت‌های سابق از ائتلاف شمال، سایر گروه‌ها و اعضای شورای عالی صلح افغانستان اشتراک نمایند. این کنفرانس در حال دایر می‌شود که قبل از خروج نیروهای جنگی ناتو در سال 2014 میلادی، تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان شدت یافته است. وحید مژده یک تحلیلگر افغان به رادیوی آزادی گفت این کنفرانس می تواند راه را برای گفتگوهای رسمی در آینده هموار بسازد.
این فرصت خوبی است برای که با هم دیگر نزدیکتر آشنا بشن و با هم صحبتهایی داشته باشن. این صحبتهای آشیاری هم البته صحبتهای رسمی نخواهد بود، اما به هر حال برای صحبتهای رسمی آینده برای او زمینه بسیار خوبی را می تواند مساعد بسازد.
وزیر خارجه فرانسه این نشست را سومین سیمینار اکادمیک میان افغانها عنوان کرد و گفت مؤلفه‌های مختلف جامعه افغانستان در آن شرکت نموده و روی مسائل افغانستان با هم بحث می نمایند. فرانسه که میزبان کنفرانس های مشابه در سالهای 2011 و 2012 بوده می گوید فقط میزبانی این کنفرانس را با عهده دارد و مستقیما در آن دخیل نمی باشد. اما گزارش ها می رساند که مقام ها از وزارت های خارجه و دفاع فرانسه در آن شرکت خواهند کرد. این کنفرانس که از طرف نهاد مطالعات استراتژیک فرانسه مستقر در پاریس سازمان یافته، به علت شرکت نمایندگان طالبان و حزب اسلامی مهم خوانده شده است. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه که به روز یک شنبه از طریق تلویزیون و رادیو فرانسه صحبت میکرد گفت این کنفرانس یک محل برای مذاکره صلح نخواهد بود. من از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان پرسیدم آیا چنین کنفرانس مطلوب و پسندیده خواهد بود؟ او به من گفت بله، زیرا قیاس یا بیان زد و نقیص این است که اگر شما صلح می خواهد این صلح میان اطراف مخالف است و در آنجا یعنی در افغانستان آنها با یک دیگر صحبت نمی کنند. بنابراین اینجا بحث و گفتگو خواهد بود، اما نمی توان گفت که اینجا مذاکره صورت خواهد گرفت. هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفت دو نماینده طالبان در این کنفرانس شرکت خواهند کرد تا سیاست‌های آنها را بیان کنند. ما راجع به صلح صحبت نمی‌کنیم. این کنفرانس راجع به صلح نیست. غیرت بهیر داماد گلبدین حکمتیار که به نمایندگی از حزب اسلامی در این کنفرانس شرکت می‌نماید قبل از آغاز کنفرانس گفت این نشست برای تبادل نظر و آگاهی از نقاط نظر یکدیگر مفید است. احمد ضیا مسعود، یونس قانونی و محمد محقق شخصیت‌های از سابق ائتلاف شمال هم در این کنفرانس شرکت می‌نمایند. محمد محقق که عضو شورای عالی صلح نیز است گفت ما راجع به روند صلح با هم صحبت می‌نماییم و همه جوانب در آنجا حضور خواهند داشت.
گزارش بود از کنفرانس غیر رسمی نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، شخصیت‌های ائتلاف سابق شمال و حزب اسلامی افغانستان که فردا و پس فردا در نزدیکی پاریس برگزار می شود. این کنفرانس از سوی یک نهاد تحقیقاتی فرانسه دایر می شود و گفته می شود که نتایج فوری در پروسه صلح نخواهد داشت، اما تحلیلگران افغان به این باورند که این کنفرانس می تواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی بعدی مساعد سازد. ساعت 3:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دستگاه‌های پیش‌بینی کننده حوادث طبیعی در شهرهای سالنگ با کمک نیروهای نظامی ایتالیا مستقر در افغانستان نصب می‌شود. وزیر فواید عامه افغانستان روز سه‌شنبه قرارداد نصب این دستگاه‌ها را با نیروهای ایتالیایی در کابل امضا کرد. مقامات این وزارت می‌گویند که با نصب دو دستگاه حدود 70% خطرات و زیان‌های ناشی از برف کوچ در سالنگ شمالی و جنوبی کاهش می‌یابد. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
انتظار می رود با نصب این دستگاه ها امکانات اطلاع دهی از سرازیر شدن برف کوچ و وقوع طوفان های برفی در این شهر را میسر گردد. این دستگاه ها که به کمک مالی و تکنیکی نیروهای نظامی ایتالیا در چوکات آیسف در این شهر ها نصب می شود، قرارداد آن به روز سه‌شنبه میان وزارت فواید عامه و نماینده این نیروها در کابل عقد گردید. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان ابراز امیدواری کرد که با نصب این دستگاه ها میزان خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث طبیعی در شهرهای سالنگ 70% کاهش یابد.
4 نقطه را در جنوب و 2 نقطه را در شمال سالنگ تثبیت شده که این نقاط برف کوچا هست که ما تقریبا وسایل ما متوجه همین نقاط کریتیکال است که ما در اونجا تثبیت کردیم. ما تمام نقاط کریتیک سالنگ زیر کنترل داریم. کامرای مخصوص داره تقریبا در طول 30 کیلومتری دو طرف سالنگ تحت کنترل داره. تمام حادثاتی که در این ساعات پیش میشه اینو برای ما خبر میده.
جنرال اسورتی نماینده نیروهای ایتالیایی در آیسف انگام قرارداد این پروژه گفت که شورش با در نظر داشته موقعیت استراتژیک شهرهای سالنگ حاضر به نصب این دستگاه شده است. وی میگوید از اینکه شهرهای سالنگ برای افغانستان ارزش یک شارگ اقتصادی را دارد، ما تصمیم به نصب چنین دستگاه ها را گرفتیم. من مطمئن هستم با نصب این دستگاه ها خطرات ناشی از آمده برف کوچ در این مسیر کاهش می‌یابد. شهرهای سالنگ که 8 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می‌کند، هر روز صدها موتر مسافربری و باربری در آن رفت آمد می‌کنند. سال‌های گذشته به دلیل طوفان‌های شدید و آمده برف کوچ ده‌ها موتر مسافربری و باربری در این مسیر زیر برف گیر مانده‌اند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه بیایید که با هم بشنویم روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. همکارم مصطفی بشارت برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تلاش های صلح و انکشافات در همین زمینه موضوعاتند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت روی پیشرفت ها در خصوص تلاش های صلح به تفصیل بحث کرده و نوشته است کوشش های اخیر در این راستا تغییرات مهم را به میان خواهد آورد. به نوشته روزنامه، از یک سو پاکستان طالبان زندانی را از زندان های آن کشور رها می کند و از طرف دیگر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نام یک تعداد از سران طالبان که به پروسه صلح علاقه مندند از لست سیای آن سازمان بیرون می کشد. روزنامه به نشست امروز در پاریس نیز اشاره کرده و در ادامه نوشته است این گونه دید و بازدیدها برای انوار ساختن گفتگوهای صلح زمینه را مساعد می سازد. سرنوشت همچنان نگاشته است که در کنار تغییر در موقف طالبان، گروه های اپوزیسیون حکومت افغانستان نیز در مقابل طالبان سیاستشان را تغییر دادند. روزنامه تمام این تغییرات را مثبت ارزیابی کرده و نوشته است که این پیشرفت ها امیدها را به خاطر آمدن صلح در این کشور در اذهان مردم به میان آورده است. روزنامه در ادامه امین مطلب پیشنهاد می کند که امین تغییرات باید به گونه درست و عملیان از سوی حکومت افغانستان تعقیب شود. به باور سرنوشت، در کنار تلاش ها به هدف برقراری صلح، برخی ها اند که تلاش ها را به هدف سبوتاژ این پروسه آغاز کردند و حکومت باید برای جلوگیری از این گونه تلاش ها هوشیار باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز روی اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر بیرون کشیدن نام یک تعداد از سران طالبان از لست سیای آن سازمان و همچنان نشست پاریس تبصره کرده است. ویسا همچنان این پیشرفت ها را در راستای برقراری صلح در افغانستان مهم ارزیابی کرده. بنوشته ای روزنامه، اگر این اقدامات به گونه صادقانه گرفته شده باشد، نام طالبان واقعا از لست سیاه کشیده شود و طالبان زندانی از زندانهای پاکستان رها شوند، ممکن زمینه گفتگوهای صلح مساعد گردد. روزنامه در این مطلب از طالبان خواسته است تا با توجه به همین پیشرفت ها از حملاتشان دست بکشند و پیشتر از این مردم را به قتل نرسانند. به باور روزنامه در مناطقی که طالبان حاکمیت دارند به معنی محبوبیت آنان در آن مناطق نیست، بلکه برخورد نامناسب نیروهای خارجی و ناتوانی حکومت افغانستان سبب این کار شده است. اما روزنامه غیر دولتی خدمتگار به موقف طالبان و علاقمندی آنان به پروسه صلح به دیده شک نگریسته است. به نوشته روزنامه طالبان میخواهند تا از طریق گفتگو با ایالات متحده آمریکا یک نوع معامله انجام بدهند و از آن طریق خود را به قدرت برسانند. خدمتگار نوشته است که تاکنون طالبان فقط ایجاد دفتر سیاسیشان در قطر و اشتراک نماینده های آنان در نشست پاریس را تایید کردند و روزنامه دولتی هیواد از طالبان خواسته است تا با استفاده از امکانات و فرصت های موجود باید به گفتگوهای صلح حاضر شوند. و در اخیر مطلب این روزنامه تاکید شده که در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح باید منافع ملی و دستاوردهای 11 سال گذشته افغانستان مد نظر گرفته شوند.
ساکنان شهر طالقان از افزایش روز افزون سرقت اموال و اجناس از سوی معتادان مواد مخدر شکایت دارند و مقامات امنیتی را به سهل‌انگاری در این مورد متهم می سازند، ولی مقامات پلیس در این مورد ابراز نظر نکردند. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
شمار زیادی از دکانداران و دست فروشان در شهر طالقان از افزایش سرقت های اموال و امتهای تجارتیشان توسط معتادین مواد مخدر شکایت کردند. آنان میگویند که متعدد مواد مخدر علاوه بر سرقت‌های اموال و اجناس دکان‌ها، فرش‌های قالینی، پیک‌نیک‌ها و جاینماز‌های مساجد را نیز سرقت می‌نمایند. دو تن از دکانداران در مورد چنین گفتند:
حتی روزای مثل که ما موبایل اگر شومه کسیم یا ما خوشنفته نمیتونیم که کو داریم، ما با دیگه مشتری مثال تلفن نکشیم یا چیزی میکشیم و اگر وقت میبینیم که همین نفر موبایل اگر رفته
ما ایدی سپوریا مثال بازار هستیم، گاز هم میبرن، گاز تکنیک هم میبرن، گاز همین پرسه میبرن، همین مخالای مردم توشک و گیرم باشن جمع میکنم، گیرش میکنم در گیر اسکر میکنم جدا قبض میدیم اعلان نشده اسم مقصد بازار هست.
تعدادی از متعدد مواد مخدر که در محلات مختلف و یا در کنار دریای طالقان دوری هم جمع آمدند این سرقت ها را تایید می نمایند. متعدد مواد مخدر می گویند که دولت افغانستان برنامه مشخصی برای جمع‌آوری متعدد و تداوی آنان ندارد. متعدد می گویند که آنان ناگزیرند دست به سرقت های اموال مردم بزنند. یک تن در مورد چنین گفت:
وقتی که ما پدر نمیرسیم مجبور که ما داشار میبریم ای قشلاقا و ایشا در را چیز دیزی میکنیم ای دیگه میکنیم ای اولیا ای خانه و این کار را دیگه دیگه کیس مداریم خماری ایزی خماری لد میخریم دیگه میخریم.
در این میان ساکنان شهر طالقان از بی‌توجهی پلیس نسبت به افزایش این چنین سرقت ها سخن میگویند، اما مقامات پلیس حاضر نیستند که در برابر این ادعاهای مردم پاسخ بگویند. در این میان احمد خالد خالد رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت تخار نسبت به افزایش متعدد مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کرد. آقای خالد ضمن تایید این سرقت ها گفت که پیگیری همچو قضایا و جرایم بستگی به نهادهای پلیس دارد و ای اضافه کرد:
ما این نگرانی خود بارها با مقام ولایت و ادارات تنفیذ قانون و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر مطرح کردیم تا این مشکلات جلوگیری شود که حدوداً 3000 معتاد در ولایت تخار وجود دارد.
افزایش بدامنیات در کنار جرایم زنجیره‌ای در ولایت تخار و حمایت مقامات پلیس از مجرمین جرایم از جمله تنش‌هایی بود که میان خبرنگاران شمال شرق افغانستان با قماندان امنیه تخار به میان آمد. این در حالی است که مقامات وزارت داخله بر علیه این مزل سخن گفته بود، اما دیده می شود که این وزارت هنوز گامی را به خاطر علیه این مزل بر نداشته است. در این حال ساکنان تخار میگویند پس از این ولایت روز به روز شاهد چالش‌های امنیتی و جرایم خواهد بود که پلیس در مورد آن توجه نخواهد کرد.
از شکایت ساکنان شهر طالقان از افزایش روز افزون سرقت اموال و اجناس توسط معتادان مواد مخدر شنیدید. گزارش دیگری هم از منطقه داریم. سرکی که ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان را با تخار وصل می کند دوباره بازسازی و آماده بهره‌برداری شده است. این سرک به اثر سیلاب ها تخریب شده بود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
نور محمد ولسوال گذرگاه نور به رادیوی آزادی گفت این راه که بیش از 20 کیلومتر آن در اثر سیلاب های موسمی تخریب شده بود در یک حشر عمومی چند روزه مردم ولایت تخار و بغلان ترمیم و بازگشایی شد.
سیلاب های بهار این راه را محسوب ساخت، 8-9 ما را در بر میگیره، این راه محسوب بود. در این روزه نزدیک از طریق حشر همچنان از ولایت تخار یک مقدار کاری ولایت تخار در اونجا کار کرده، تقریبا دیگه باقی ساحه که با ولسوالی گذرگاه نور ارتباط داشت ما از طریق عشر مردمی که ما رو تانس این را دوباره به خرد احسان خدا باز کنیم. این تقریبا در حدود 10-15 روز ما 100 نفر 200 نفر 200 نفر کمک مردم ما را باز کردیم.
آقای گذرفزود با باز شدن این راه خیلی از مشکلات مردم ولسوالی گذرگاه نور و نیز ولسوالی های خوست و فرنگ که در مجاورت این ولسوالی قرار دارند برطرف می‌گردد. در همین حال یک تن از باشنده های ولسوالی گذرگاه نور این ولایت در مورد اهمیت این سرک به رادیوی آزادی گفت سرک خیلاب آسان‌ترین راه رسیدن مردم به شهرها است و در مدت 8 ماه بندش آن همه مردم با مشکلات زیادی مواجه بودند.
آسان ما مولوی محمد از گذرگاه نور است و همین سرک خلاب حساب به ما مفید است. از هر نگاه که از نظر نگاه پرایمتی باشد که از نظر حضور مروری مردم رانی باشد، از هر نگاه به ما بزن مفید است. این سرک باز کسی کشش کنه، این سرک باز کنه، مردم بسیار خوش و خوشحال است.
خوست فرنگ و گذرگاه نور در شرق ولایت بغلان که دور افتاده ترین ولسوالی های در این ولایت به شمار می روند، راه مواصلاتی آنها که بیشتر کوتل پلفی می باشد اکثر اوقات در زمستان و بهار در اثر برف و باران مسدود می گردد و انسداد این راه آنگونه که مردم می گویند مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف برای باشندگان این ولسوالی ها به بار می آورد، مانند مرگ و میری مریضان عاجل چون ولادت های پیچیده و انسداد های روده که نیاز به عمل جراحی و رسیدن به درمانگاه های شهر را دارند ولی تا رسیدن به این مراکز صحی جان می دهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 3:26 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، دقیقاً ساعت 3:30 عناوین مهمترین اخبار ساعت را داریم، ولی قبل از آن گزارش از اوضای شرق میانه را براتون نشر میکنیم. وزارت خارجه امریکا میگوید از تصمیم اسرائیل در مورد اعمار هزاران خانه جدید در جایی که فلسطینیان آن را سرزمین دولت آینده خود میدانند عمیقاً مایوس شده است. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این مسئله تعهد رهبران اسرائیل را در قبال صلح زیر سوال می‌برد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در زمینه را تقدیم می‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به خاطر ادامه اعلام اسرائیل در مورد اعمار هزاران خانه جدید در جایی که فلسطینیان آن را سرزمین دولت آینده ایشان می‌دانند عمیقا مایوس است. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رهبران اسرائیل را متهم کرد که وارد اقدام تحریک‌آمیز می‌شوند که تعهدات آنها را برای صلح مورد سوال قرار می‌دهد. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن گفت با در نظر داشت مسئله معالات یهودی نشین، اعلامیه‌های اخیر و اقدامات در منطقه، ما عمیقا متأثر هستیم که اسرائیل روی ادامه این مسیر تحریک‌آمیز تاکید می‌کند. این اعلامیه‌ها و پلان‌های جدید ساختمانی در تناقض به هدف رسیدن به صلح قرار دارد. رهبران اسرائیلی به طور متداوم گفتند که آنها از راه حل ایجاد دو دولت حمایت میکنند، در حالی که این اقدام چنین هدف را بیشتر به خطر مواجه میسازد. این اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به دنبال گزارش‌هایی به نشر می‌رسد که می‌گویند کشورهای اتحادیه اروپا، عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، بریتانیا، جرمنی و پرتغال و همچنان دیگر کشورهای عضو این شورا برای ترتیب اعلامیه در مورد تقویه پلان‌های اعمار ساختمان‌ها توسط اسرائیل آمادگی می‌گیرند. بعد از رایدهی ماه نوامبر در اسامبلی سازمان ملل متحد به ارتقای موقف رسمی اداره فلسطین به حیث کشور ناظر غیر عضو سازمان ملل متحد، اسرائیل پلان‌های اعمار هزاران واحد مسکونی را در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی اعلان کرد. مقامات اسرائیلی روز دوشنبه اعمار 1500 خانه را در بیت المقدس شرقی و رامات شالوم تصویب کرد. اسرائیل همچنان مصروف بررسی اعمار 3000 واحد مسکونی در دیگر مناطق نیز می باشد. فلسطینیان می خواهند که دولت آینده ایشان را در مناطق به شمول کناره غربی که پایتخت آن بیت المقدس شرقی خواهد بود ایجاد کنند. اما اسرائیل بیت المقدس را پایتخت دائمی یهودیان می داند. با وجود این که بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد در اوایل ماه دسامبر هشدار داد که اعمار شهرک‌های مسکونی جدید ضربه مرگبار با آینده مذاکرات صلح می باشد، اسرائیل به پیشبرد این پلان ساختمانی تاکید می کند. تحلیلگران میگویند سرزنش اسرائیل توسط ایالات متحده آمریکا یک موضوع غیر معمول است، اما ویکتوریا نولان گفت که با وجود این ایالات متحده آمریکا از پیشنهاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عکس‌العمل به شهرک‌های جدید حمایت نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این نشست خبری از هر دو جانب تقاضا کرد که به مذاکرات مستقیم برگردند و از اقدامات یک جانبه مانند اعمار شهرک‌ها و یا تلاش‌ها برای ارتقای موقفشان اجتناب ورزند. مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینیان دو سال قبل زمانی متوقف شد که فلسطینیان تقاضا کردند که پیش از مذاکرات اسرائیل تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی‌اش را متوقف نماید. اسرائیل این تقاضا را با عنوان یک پیش شرط رد کرد.
گزارش بود از انکشافات اوضاع شرق میانه. ساعت 3:30 بعد از ظهر باقی افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی رو میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم ملیحه احراری.
چهار تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشستی که قرار است فردا در مورد تلاش‌های صلح این کشور در فرانسه را اندازی شود شرکت می‌کنند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی این شورا به رادیو آزادی گفت عبدالحکیم مجاهد معاون معصوم استانکزی رئیس دارالانشا، حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین‌المللی و حاجی دین محمد از اعضای شورای عالی صلح به این هدف راهی فرانسه شدند. یک پلیس سرحدی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار 8 تن از همکاران خود را نخست مسموم کرده و سپس 4 تن آنان را به قتل رسانیده است. سازمان ملل متحد کمپاین مبارزه با فلج اطفال در پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم بعد از حملات مرگبار بر تیم‌های تطبیق واکسین گرفته شد. مقامات عراقی میگویند وضعیت سیهی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق بعد از گزارش حمله سکته مغزی بر وی اینک در حال بهبود میباشد. و پلیس روسیه حداقل 13 نفر را در گردهمایی بیرون از پارلمان گرفتار کرد. این را پیمایی قبل از دومین دور جلسه روی وضع لایحه قانونی در جهت ممنوع قرار دادن به فرزندی گرفتن اتباعی روسی توسط آمریکاییان صورت گرفت.
بحث هفته.
سلام شنونده های عزیز، به بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. این بار در مورد گزارش جنایت جنگی در افغانستان که از سوی کمیسیون حقوق بشر این کشور تهیه شده بحث میکنیم. گفته شده در این گزارش جنایت جنگی 3 دهه گذشته در افغانستان مستندسازی شده و از یک سال به این طرف آماده نشر است. با روز شنبه هفته جاری سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت بدون اجازه حکومت این گزارش را به نشر نخواهند رساند. خانم سمر دلیل این تصمیم را مسئولیت دفاتر و کارمندان کمیسیون حقوق بشر خواند. تهیه این گزارش از چه اهمیت برخوردار است؟ چرا حکومت افغانستان تا حالا اجازه انتشار آن را نداده است؟ در این بحث تلاش میکنیم به این پرسش ها و سایر موضوعات مربوط به این مسئله پاسخ داده شود. دوستان محترم، هر یک دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشران جرگه، گلپادشاه مجیدی عضو ولسی جرگه و میاگل وسیق آگاه امور سیاسی را در بحث این هفته با خود داریم. قابل یادآوری می دانم که با وجود تماس های مکرر ما با کمیسیون حقوق بشر، اداره امور و دفتر اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، کسی حاضر نشد تا در این بحث حضور یابد. ابتدا مهمانان عزیز را به این بحث خوش آمدید میگم. خوب، نخست به بخش از اظهارات سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در رابطه با نشر گزارش ابراز داشته گوش می دهیم.
ما می خواهیم بگویم که راپور کمیسیون نیست، راپور عدالت انتقالی یا پلان عدالت انتقالی حکومت است. وظیفه که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 70 تا شروع 2001 انجام داده شده. راپور در کمیسیون موجود است، ولی تا زمانی که چون راپور مربوط به حکومت میشه اجازه نده ما نشر نمیکنیم، چون مسئولیت دفاتر ما و همکارای ما به کار انجام داده مطرح است. امیدوارم در این رابطه شفاف بوده باشم. بعض تفسیرهایی که میشه که به خاطر که سیما سمر مربوط فلانی قوم است، میخواییم براتون بسیار صادقانه بگویم که شخصا هیچ رول نداشتم، ولی مسئولیتش میگیرم به خاطر از اینکه از جمله کسایی بودم که طرح شده یعنی پلان عمل و مسئولیت مستقیمش موجب ما است، یعنی ما مسئولیت خطرش میگیرم، اما در اونجا ما رول نداشتیم که کدام قوم نشته کنه کدام
با شما آغاز میکنیم. آقای وثیق، از دیدگاه شما چه نیاز به تهیه چنین گزارش توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان است و از چه اهمیت میتونه این گزارش برخوردار باشه؟
به نام خداوند بزرگ، با سلام و ادب خدمت شما مهمانای گرامی و شنوندای رادیو شما. شما میفهمین که ته 3.5 دهه جنگ تعداد زیاد از افغانها و هموطنان ما به شکل از اشکال حقوقشان نقض شده، جنایات صورت گرفته، حق تلفی ها شده، تجاوز شده به مال و جان و به حریم خانواده و زندگی مردم افغانستان، قتل های دستجمعی و انفرادی صورت گرفته، مال مردم غصب شده، به دارایی عامه و دارایی شخصی مردم تجاوز صورت گرفته و به غارت برده شده. اینی همه مواردی است که از یک طرف یک حالت بی‌بندوباری و از یک طرف یک حالتی که امروز ما از اون حالت نسبی چیز برآمدیم که یک حالتی که جریان جنگ بوده باشه و جریان همچین حوادث بوده باشه، در یک حالت بهتر نیاز به این بوده که تا این که نسل آینده، نسل موجود به این باور برسن که میشه روزه کسی که جنایت بکنه ولو در وجه رسیدگی به جنایتش نشه، ولی روز میرسه که رسیدگی به جنایت از او شوه و بالاخره برای نسل های بعدی و برای نسل موجود، برای نسل جوان این یک درس باشه، یک عبرت باشه که کسی که جنایت کرد بالاخره روز پاسخ خواهد گفت. هرگاه این جنایات اغماز شوه، این جنایات به اصطلاح بی‌تفاوتی در برابرش کار گرفته شوه و چیمپوشی شوه، من فکر میکنم این روز تا روز گسترش پیدا میکنه و دامنای وسیع شده میره، روحی قانونگریزی جدی شده میره و به اصطلاح قانونپذیری هیچ وجود نمیداشته باشه. همین است که هرگاه چنین کار شوه بالاخره یک ذهنیت ایجاد میشه که روز میتونن به اصطلاح کیفر اعمال خود ببین. هرگاه چنین نشه من فکر میکنم همه قضاوت طوری میشه که گویا هیچ کسی را محاکمه نمیکنه و هیچ کسی پیدا نخواهد شد که کسی را محاکمه کنه و هر کسی که هر چی خواست میتونه بکنه. روی این نیاز و این ضرورت باید کمیسیون حقوق بشر که مطابق قانون اساسی فکر میکنم ماده 58 قانون اساسی ایجاد شده که کمیسیون مستقل فارغ از نفوذ طرف ها و بالاخره آزادی های مهم خود داشته باشه که ایگه پروسا.
آقای وثیق، چرا چندین سال گذشت؟ چرا تا به حال چنین کار نشده بود؟ در این مدت زمان چی مشکل وجود داشته به نظر شما؟
شما میفهمید که کسایی که مرتکب جنایات شده اکثرا اینو کسا خودشان حضور داشته، بنابراین در حضور چنین کسایی من فکر میکنم یک مقدار مشکل بوده که چنین کار باشه. و اولی من فکر میکنم صرف تهیه چنین راپورها را ما میتونیم فقط به امی بسنده شدن و از این بالاتر نتونستن کار عملی را بکنن. اما طور که میگن که عدالت انتقالی که از لحاظ زمانی عدالت انتقال میشه که در اون زمان ممکن نیست و در این زمان بهتر، هرگاه در این زمان هم نشه من فکر میکنم باز هم یک انتقال دیگه که مکانی باید انتقال صورت بگیره، در جایی که از نفوذ اینی کسایی که مرتکب جنایت شده از نفوذ جا به دور باشه، در اون صورت باز ممکن است که این عدالت تامین شود. برای این میتونه کار بسیار موثر و جدی باشه. این که چطور تا هنوز متاسفانه فقط راپور ساخته شده تا هنوز، ولی یک گپی که هنوز هم سوالاتی وجود داره که آیا چقدر امی راپور که تهیه شده چقدر از نفوذ امی اشخاص و افراد که درگیر امی جنگای قدرت طلبی بودن، درگیر امی جنگای داخلی بودن، چقدر از نفوذ از یا و کن و
جو بگه باور دارین که از نفوذ از امی افراد بدور بوده باشه؟
امی به هیچ وجه نی، به خاطر چی؟ به خاطر
پس نشریه گزارش چی مفاد خود داشت؟
من فکر میکنم هرگاه از یک طرف به خاطر از اینکه امی کمیسیون در فضا مترک فضای ایجاد شده که در فضا امی حاکمیت که امی کسایی که مرتکب تقریبا امی 3.5 ده جنگ در این کشور بودن و مرتکب امی حرفای شدن یا عملا حضور دارن، بنان از نفوذ از یا یک مقدار تا حد زیاد شاید دیگه مسائل منطقوی، مسائل زبانی، مذهبی، حتی سیاسی و گپا، یعنی به شکل از اشکال تونسته باشه کار خود بکنه، حتی از لحاظ جغرافیایی میتونه یک مقدار دید تفاوت ها وجود داشته باشه.
خب آقای زابلی، شما اصالات رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان شنیدن که گفت پیش از اجازه حکومت افغانستان دست به نشر گزارش نمیزنن. به نظر شما چرا تا اکنون حکومت نخواست تا گزارش به نشر برسه؟
تشکر. اول خوب سلام و احترامات به شما و بیمانه محترم و به شنونده محترم رادیوی آزادی که صدای ما را میشنوه. در این مورد باید بگیم که اول کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک کمیسیون مستقل است و سیما سمر نظر به راپوری که نشر شد، اونا گفته که به خاطر مسئولیت کارمندان کمیسیون حقوق بشر افغانستان یعنی میخواد که بدون اجازه حکومت افغانستان گزارش به نشر برسانه. ما سری کمیسیون یک انتقاد دارم. اول اگر یا اجرات نداره که حقایق به مردم افغانستان به نشر برسانه یا از طریق میدیا به گوش اونا برسانه، ولی حقایق باید مستند باشه. اونا چرا پروای حکومت میکنه؟ وقتی که یک کمیسیون حقوق بشر از طرف ملل متحد حمایت میشه، مستقل هم است، یک کمیسیون بسیار به اصطلاح مهم از اشاراتی ناگوار، چرا اونا این موضوعات با حکومت شریک میکنه؟ مستقیما باید اونا را نشر کرد، اونا نشر میکرد، اونا حق داره. و اگه یا از عواقب بعدیش میترسه دو گپ است، یا
اما دلیل از اینا آقای زابلی به جای نیست که میگن که کارمندان و دفاتر کمیسیون با تهدیدات امنیتی رو برو خواهد شد.
باز این تو گپ است که هر عضو پارلمان با تهدیدات مواجه است، هر یک عضو دولت با تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم مواجه است. یا وقتی که این تهدیدات قبول کرده یا قبول کرده نمیتونه، چرا وظیفه را میگیره و معاشات گزاف و با از امتیازات شما چرا یا برخوردار است؟ اصلی وظیفه ای همیست که وقتی که تخطی در قسمت حقوق بشر صورت میگیره یا بررسی کنه او را به کمک حکومت و به کمک نهادهای مدنی و ملل متحد که دیدبان حقوق بشر ما شما دارن در افغانستان نماینده شه، به کمک اونها او تخطیایی که علی حقوق بشر است اونها را بعد اونا جلوگیری کرده بودن. وقتی که یا جرأت نداره لطفا استعفای خود بده بدون ازم. وقتی یا پوره شده چرا 4-5 نفر کمیشنر یا و خود سیما سمر که وقتی پوره است اگر یا حقوق بشر اول سر خود رعایت نمیکنه، قانون رعایت نمیکنه، چرا وظیفه خود ترک نمیگه؟ وقتی که جرأت هم نداره مردم افغانستان
که افراد تازه را معرفی بکنه، اینا منتظر رئیس جمهور هستن که افراد تازه را باید معرفی بکنن به جمعی چند تن از کمیشنرایش.
این موضوع ما شما میبینی باسه به خود حکومت و به کمیسیون، ولی ما نقدر میفهمیم که وقتش پوره شده یا به ترک وظیفه بگه. اینکه حکومت چرا معرفی نمیکنه مربوط میشه به رئیس جمهور، اونا مسئولیتش است، اونا دی راستا صلاحیت داره. صرف یک چیز را میگم که مردم افغانستان ایتو نیست که کمیسیون حقوق بشر گزارش جنایت یا مجرمین جنگی را یا جنایتکارای جنگی را نشر نکد، خیلی مردم را نمیشناسه. کلگی مردم افغانستان اگر در داخل است یا در خارج به شمول جامعه جهانی میفهمه که مجرمین جنگی در افغانستان کی است، در 30 سال 35 سال گذشته که جنایت مرتکب شده، در کدام پستا کار میکنه و یا در خارج یا در داخل و یا بدون پست در خانه خودش تا یا پوتشدنی از مردم افغانستان نیست. این کمیسیون حقوق بشر که در افغانستان کار میکنه او یک کمیسیون بسیار کوچکی است که در بسیاری موارد اکثر حقایق یا پوت میکنن. صرف یک موضوع یا بسیار علاقه داره که یک دختر از خانه بگریزه، آیا این جرم شده یا نشده، بسیار گپای خرد ریزه را میخواد که دمت باد.
شما دلیل از اینا را مواجه نمیدانین
قطعا، یا یک الزامی نداره که یا اول حکومت در جرم پرته بعد از اون بگه که ما فلانی نفر ما مستند به اصطلاح گزارش داریم که مرتکب جنایت جنگی شده 30 سال گذشته، این را آیا رئیس جمهور و یا تیم کاریشان و به اونها اجازه بده؟ یعنی خودشان مکلفیت داره، بعد میدیا میامدن گزارش خود تعیین میکرد، بعد از اون حکومت خوش میشد یا خفه او مربوط میشه به حکومت.
شکر به شما برمیگردم آقای زابلی. خب آقای مجیدی، با توجه به وضعیت کنونی در کشور، آیا فعلا تا چی حد زمینه برای نشر این گزارش مساعد از دیدگاه شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و دوستان حاضر و شنوندگان عزیز. به نظر ما اگر ما در همچو شرایطی که قوتهای خارجی در افغانستان وجود داره و یک حکومت به نام حکومت دموکراسی داریم و مطبوعات آزاد است و اگر ما نتانیم در همچو شرایط افشای نامهای کسایی را و یا جنایتکارای جنگی را به عدالت بکشانیم، ما فکر میکنیم هیچ وقتی باز نخواد بتانیم. به نظر ما بهترین وقتش این است که قسمی که زابولی صاحب در صحبتهای خود یاد کردن از کمیسیون حقوق بشر و انتقادات بالایشان داشتن، به نظر ما کمیسیون حقوق بشر مسئولیتش است و یک مسئولیت ملی و تاریخی شان است که به صدای مردم افغانستان لبیک بگوید، به صدای مردمی که از ناقضین حقوق بشر متضرر شدند به هر شکلی که بوده و حتی مردمی که در افغانستان هستند، تمام مردم افغانستان خواهان از افشای ایلس و به عدالت کشیدن همچو از خواستند، به خاطر از اینکه خود بعد از آمدن حکومت طالبا و آمدن قوت‌های خارجی یک علتشی بوده که مردم افغانستان استقبال کردن که یار همه جنایتکارا را به میز یا به پای عدالت میکشند که نشدن. و در این راستانه تنها کمیسیون حقوق بشر، من فکر میکنم جامعه جهانی هم در اینجا مسئولیت خود خوب ادا نکردن که باید ادا میکردن. اگر بحث ازی باشه که
جامعه جهانی چی کار باید میکرده؟
ببینین جامعه جوانی هم در این راستا تحقیقاتی کرده و اسناد معتبری دارن ولی نکردن افشا و حتی درباره عدالت انتقالی اجراتی نکردن که باید میکردن. اسناد مستند دارن. من فکر میکنم از کمیسیون حقوق بشر که در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر اسناد اضافه تری و مستند تری جامعه جهانی داشته باشه، خصوصا کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد. بعضی است که اگر ما امروز به این کار عمل نکنیم و جامعه عمل نپوشانیم، من فکر میکنم ما در آینده نخواد بتونیم، به خاطر که مشکلاتی که در افغانستان فعلا وجود داره و خود مسافه گرفتن مردم از این حکومت و مسائل فسادی که در وجود است، لاقانونیتی که فعلا وجود داره، همون ناقضین حقوق بشر هستند که در این حکومت جای دارن و یک علتش ایست که مردم ناراض هستند، حکومت بی‌عدالتی در حکومت است، فساد در حکومت است. و دوم جنایاتی که فعلا صورت میگیره در آینده شاید صورت بگیره، ایام تاثیر خود بالای همه مسائل دارن که وقتی که او جنایتکارایی که تنها 60,000 کابلی را در کابل به نام قدرت به خون و خاک کشانیدن، به محکمه کشیدنشتن و حتی صداهای خود بلند میکنن، شما در جریان هستین که بسیاری میگن وقتی که او را کسی چیزی گفتن نمیتونن مرگ چطور. موافق با کمیسیون نیستم، ما هم به خاطر از اینکه شما در جریان هستین وقتی که رئیس عمومی امنیت ملی به ولسی جرگه آمد به خاطر رای اعتماد، یک رئیس امنیت ملی یک کشور با مو قوتی که است یا یک اعلامیه پخش کردن در آدرس او، ولی چطور نمیتونن در آدرس او کسایی که امروز به آنقدر قدرت هم نداره که معادل رئیس امنیت باشه. و بحثی است که خود کمیسیون تا امروز نتونسته متاسفانه مستقلانه و بی‌طرفانه عمل کنه. در کمیسیون
میگن وابسته است
100%. ما اسنادی داریم، شما در یوتیوب اگر مراجعه کنید بسیار اسنادای و فیلمای مستند از خود رهبری ازی که رهبری در وقتی که جنایت در افغانستان صورت می‌گرفت، عملا رهبری به خاطر ازی که بتونه کمک کنه با هم مذهبش یا به هم به قومش، بعضی نهادهای خارجی بین‌المللی را می‌بردن و در به آدرس‌هایشان و حتی تحفه‌ها برشان می‌دادن و در این تحفه‌ها شریک بودن، به خاطر که بتانن در آدرسشان راپورای صحیح یا او چیزی که واقعیت است از او باید دور نگاه داشتشان.
یک مسئله دیگه آقای مجیدی که گفته شده اگر مثالی گزارش نشر شوه در کشور بحران با وجود خواهد آمد، شما با این نظر موافق هستید؟
اصلا نه. ببینین متاسفانه عدالت در افغانستان صورت نگیره که ما امیدوار هستیم که صورت بگیره، ولی یک چیزی که ما در افغانستان دیدیم بسیار زوراور زورمندایی بودند، بسیار جنایتکارای جنگی بودند که در حکومتی که بعد از حکومت انتقالی و حکومت موقت و حکومت انتخابی در ارسالشان شایعاتی بشه اگر فلان کس از این منصب دور شوه، ایجا یک انقلاب به وجود خواهد بیاید و ایجا یک عطا حکومت افغانستان حالت استقرار اعلام میکنه، ولی هیچ چیز نکردن. در افغانستان بسیار کم مردم هستند که در پلی از جنایتکار هستند، ولی وقتی که در بال در سی قدرت باشند طبعا دلشان زیاد میباشه. ولی اگر ما شروع به عدالت کشیدن این جنایتکارا کنیم، من فکر نکنم که هیچ کس جا جرأت ازیرا کنه که در پولیش ده مردم افغانستان استاش به خاطرش که خودش شریک جرم میشه که امروز رئیس جمهور شریک ازی جرم شده. ما فکر میکنم که هیچ کس در پولی ازی استاد نشه، بهترین موقعش است و اگر ما امروز ای عدالت تامین کرده نمیتونیم و جواب امو جنایت کردن برشان نتیم و او مردم تسکین نتیم که عزیزای خود از دست دادن، شهید دادن، ضرر اقتصادی دادن، ما فکر میکنم ایام یک جنایت تاریخی خود باشه که مسئولیتش مستقیما رئیس جمهور و حکومت افغانستان و کمیسیون و جامعه جهانی داره.
بله، خب ما میخوایم بازم یادآور شوم که با وجود تماس‌های مکرر ما با کمیسیون حقوق بشر افغانستان، اداره امور و دفتر اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، کسی حاضر نشد که متاسفانه در این بحث حضور یابد و سوالاتی که مربوط به این نهادها میشه بی پاسخ باقی میمانه. خب آقای وثیق، شما چی فکر میکنین که گزارش تهیه شده در رابطه با جنایت جنگی در کشور تا چی حد به واقعیت‌ها استوار است و آیا کمیسیون حقوق بشر توانایی مستندسازی واقعیت‌ها را در سه دهه گذشته داشته یا خیر؟
با تشکر. من همونطور که پیشترم اشاره داشتم که مستندسازی چیزی که تا هنوز مستندسازی شده ایره صحت و عدم صحت اول یک مقدار مشکل هست که ما قضاوت بکنیم، چون گزارش ندیدیم. هرگاه گزارش ما ببینیم باز میتونیم دقیق قضاوت بکنیم، ولی از فهوای این گزارش که امروز حتی دولت افغانستان توان ازیر نداره که یعنی به اصطلاح تحمل و حوصله نشر این گزارشه، پخش گزارشه نداره و میگه که نیم من نمیتونم امنیت کارمندا و دفاتر تا گرفته نمیتونم. بناهن شما فکر بکنین کسایی که این گزارش تهیه میکرده چقدر زیر کدام فشار، چقدر خواد تانستن ای جرأت خواد کردن، اول چقدر از نفوذ ای کسا که واقعا دارای امکانات و دارای قوت و دارای موقف و مقام دولتی هستن، آیا چقدر از نفوذ از یا مبرا هستن یک جهت، و ثانیاً چقدر به اصطلاح جرأت از امیره کردن که امی کار بکنن. ای گپ بسیار با اهمیت است که ای را چون قسمی که دوستا اشارات داشتن به شکل از شکال یا مستقیم یا غیر مستقیم یا ضعیف یا قوی، مقصد روابط وجود داشته به شکل از شکال با همی حاکمای امروز، یعنی از کمیسیون این در گذشته ها آیا چقدر یا یعنی دور از تعصبی کار کرده باشن که یعنی همه کسارا.
اما همی قضاوت کی باید بکنه؟
همی قضاوت من فکر میکنم، خب اول گفتیم که وقتی که اینی چیزی که مستندسازی شده هرگاهی افشا شوه، هرگاه افشا شوه و این صحت نداشته باشه، مردم افغانستان قضاوت میکنن، مردم افغانستان پیش وجدان جامعه، پیش وجدان خود مردم محکوم کرده، مردم میفهمه وقتی که نشر شوه میفهمه که واقعا احمد 100 نفر کشته بود برائت داره ولی محمود 1 نفر کشته و امروز محکوم شده. این امکان داره این قضاوت، ولی قبل از اینکه افشا شوه من فکر میکنم سر از این باید یک قضاوت صورت بگیره. پیش از افشای از این میشه که نخبه‌ای واقعی چه قسم که واقعا اشخاص و افراد بی‌طرف
امیر که تسجید کنه آقای
وسیم است. من فکر میکنم این اجتماع امروز طی این مدت زمان میتونه پیدا بکنه که کی واقعا افغان است، کی متعهد به منافع ملی است، کی متعهد به این مردم است و کی برای سلامت افغانستان، برای حاکمیت قانون، برای ساختن یک اجتماع سالم، بالاخره برای یک جامعه مرفع کی کار میکنه، کی تلاش میکنه. این امروز مردم، ولی گپ دیگی که این گزارش ها تنها مستندسازی از جانب کمیسیون فکر میکنم نشده. فکر میکنم گزارشگرای مستقل سازمان حقوق بشر بین المللی، سازمان ملل متحد، گزارشگرای از یا هم این مستندسازی را کردن. من فکر میکنم که یک تعداد نخبه هایی که بی‌طرف باشه، یک تعداد کسایی که واقعا به هیچ طرفه به یک از این دوره ها بسیار منصوب نباشه، این طور اشخاص و افراد
یک جهت کی گرده هم بیاره آقای وسیق، در حالی که گفتم میشه که حکومت علاقمندی نداره به نشر
گزارش. من میفهم، ولی این گپ ضرور هست، گپ حتمی است که این طور افراد با اینی سازمان های بین المللی که واقعا گزارش ها را دارن، این مستندسازی را کردن، اینی ها را با هم بشینید حدود 150 نفر اولی گزارش قبل از اینکه افشا شود بین از یا چیز شود که واقعا می گزارش صحت داره نداره. هرگاه این صحت داشت باز دو صورت و تایید بین المللی هم شد، با دو صورت از یک طرف افشا شود کی را جمع‌آوری زیر شما گفتین کی بکنه. من فکر میکنم سازمان ملل میتونه در این مداخلت داشته باشه و میتونه در این تأثیر گذار باشه، به خاطر که هرگاه نکنن این کارا من فکر میکنم جامعه به قانون پیش میره.
شما باور دارین که کار صورت خواهد گرفت؟
این هرگاه نشه این می وضعیت ادامه پیدا میکنه و به بحران میریم و امی جامعه یک جامعه بی قانون خواهد بود. تشکر. دولت افغانستان یعنی ملزم ساخته شده، یعنی این باید وظیفه‌اش باشه تا این که حمایت بکنه و مسئولیت اینمی دفاتر اینمی اشخاص افراد که در تهیه گزارش چیز کردن زحمت کشیدن.
بله خب زابولی صاحب، شورای ملی به خصوص مشتان جرگه در مورد از این گزارش تا حال چقدر بحث‌های جدی داشتن و در مجموع نظریات سناتوران چی بوده در این مورد؟
تنوز این موضوع رو ما در اجنده نگرفتیم، ولی در محفلای خصوصی که سناتورا بین خودشتا این موضوع رو در اجنده روز شنبه یک شنبه آینده این موضوع رو گرفته که از کمیسیون مستقل حقوق بشر هم دعوت خواهد شد که اونا بیه در این مورد اگر امکان داشت در حضور داشت میدیا، اگر امکان نداشت اونا تقاضا کرد بدونی میدیا اینا بری ما اول گزارش بده. ولی گپ مهمی جاست که باسه محترم ای کی حکومت یا کمیسیون حقوق بشر علی حکومت متهم میکنه که ما اجازه نمیده. این بری ما شما چیزی که واسق سی فرمود معلوم نیست که آیا حکومت سری گزارش تهیه شده اعتماد نداره، غیر مستند است، بی طرفی ده در نظر نگرفته نشده یا قوم گرایی ده وجه بیخ زیار است. اونا یک کمیشنرش بود از زیر تخلص میکنه ده کمیسیون ما تقریبا 3 ماه ای بیچاره دوید. ما که هچ تلاش کردیم، نه خودی سیما سمر تشریف آورد، نه بود کدام گزارش راجع به اتهامات که علیه سیما سمر داشت علیه کمیسیون داشت مستند نبود، اونا حاضر نشد. وقتی که یک کمیسیون خودش کمیشنری خودش علیه رئیس شه بعضی اسناد بسیار مستند دار از فساد اداری، اونا چرا کمی گزارش خاطر تهیه کرد؟ دیگه ما چیزی که وثیق صاحب میگه تا که ما گزارش نشتویم که اونا به کدام منوال او از کدام منابع اسناد پیدا کرده، چقدر مستند است، چقدر اما اصلی بی طرفی دو مرات شده، چقدر اشخاصی که مردمی افغانستان اونا را میشناسه واقعا اونا را آورده و یا بعضی ملوزات تنظیمی که جناب مجلس صاحب اشاره کرد اینا را ما تایید میکنیم، بعضی گپای تنظیمی و بعضی ملوزاتی هست، خود سیما سمر عضو یک حزب است، رهبر یک حزب است که برای رئیس کمیسیون حقوق بشر غیر قابلی به اصطلاح غیر قانونی است که اونا عضویت یک حزب داشته باشه و یا اگر عضویت حزب داشته باشه حداقل زمان تصدی وظیفه ملوزات ازبی خود بعد به یک طرف اونا بگذاره. اکثر رفرا
که مشکل اندک شما یادآوری کردین خاطر رفش تاله چی اقدامات کردین؟
تقریبا 3 ماه مکاتب از 20 25 مکتوب زیاد روان کردیم. متاسفانه که سیما سمر و تیم کارش برای ما حاضر نشد. یک نفر بسیار مامور خود رتبه خود برای ما یک روز روان کرد، او بیچاره گفت که ما از ناز موضوعات خبر دارم و اتهامات علی سیما سمر است، اونا خودش باید تشریف بیارن. اونا رو واسه کمیسیون کشیدیم.
تشکر. خب در اخیر آقای مجیدی میخوام از شما بپرسم که اگر کمیسیون حقوق بشر گزارش جنایت جنگی را به نشر برسانه و نامهای افرادی را که گفته میشه فعلا هم در هر سه قوی دولت مصروف کار هستند، آیا باز توانایی به محاکمه کشاندن این افراد در کشور وجود داره؟ خیر به نظر شما؟
به نظر من بحث اصلی است که اول ما باید جنایتکارا را بشناسیم و از جنایتشان مردم و جهان خبر شود که چه جنایتی را یا مرتکب شدن. بحث دیگه که میمونه مربوط میشه به سارانوالی و قضای افغانستان و حکومت افغانستان در رئیس جمهور که وا باز چی تصمیم میگیره. من فکر میکنم که مسئولیت تاریخیش قبلا هم گفتم که از کمیسیون حقوق بشر است.
افشای نام می افراد پیش از اینکه حکم محکمه باشه، فکر نمیکنید که از لحاظ حقوقی برای اینا مشکل به وجود میاد؟
ببینین هیچ مشکلی وجود نداره، به خاطر از اینکه یارا به نام مجرم نمیشناسن و به نام متهم یارا در حالت اتهام میتونیم ما نام اشخاص اعلان بکنیم. حتی سارانوالی وقتی که یک کسی را به اتهام میگیره نامش نوشته میشه که فلان به این متهم است، اتهام وارد است. وقتی که محکمه فیصله کنه مجرم شناخته میشه. من فکر میکنم در حالت اتهام هر کسی که باشه نامش افشا شدنش هیچ مشکل قانونی نداره و کمیسیون باید این کارو بکنه. و مشکل اساسی ما ایست که کمیسیون بی‌طرف نیست، وظیفه خود به وجه احسن انجام نداده و خود رهبری دولت افغانستان از ناقضین حقوق بشر و از فاسدین حمایت میکنه، همیشه در سارانوالی مداخله داره، همیشه در محاکم مداخله خود رئیس جمهور کرده که مشکل اساسی حکومت است و ای اساس ترین وقت است برای افغانستان.
دارین که میگن کمیسیون حقوق بشر بی‌طرف نیست و طرف واقعی؟
بله، شما اگر به یاد داشته باشین خود آقای کابولی، نجیب کابولی بسیار اسناد مستندی در بارشان داشتند که وام از طرف خود شخص رئیس جمهور برش گفته شد شما این مسائل بانن یک طرفه برای فعلا. من فکر می‌کنم
چرا اقدام پس نمی‌شود؟ کی اقدام بکنه خیلی این مشکلات که
در رأس رئیس جمهوری افغانستان استان در این مسئولیت داره. و ما یک چیز را عرض کنم که بعد دوم خود کمیسیون حقوق عالی حقوق بشر باید کار کنه. وقتی که ماش خورده، وقتی که چوکی را گرفته و به اصطلاح هم مسئولیت پذیرفتن، وقتی که مصارف بسیار گزافی کردن، باید مسئولیتشان است که باید این کار را بکنه. و در غیر از وجود این کمیسیون چی ضرورت است؟ یک بس. و بحثی که ما بازم تاکید میکنم که بهترین وقتی از اینمی راپور است یا افشای از این نامه‌ها، به خاطر که یکی جامعه جهانی حمایت جامعه جهانی توان با ما خواد بوده تا وقتی برآمدن قوتایشان، دوم مردم افغانستان توان حمایت میکنه، و سوم گپ اساسی است که ما انتخابات پیشروی داریم. در انتخابات آینده افغانستان مردم افغانستان باید بشناسند که کی جنایتکار است، که بر اصلا برای جنایتکار باید رای نتن، اصلا جنایتکار را نتن به حکومت، حتی به شورای ملی. ما یک چیز را که از آدرس ولسی جرگه، حتی در ولسی جرگه اجازه نتن، مشران جرگه اجازه نتن. شما در جریان هستین که دوره گذشته خود ولسی جرگه یک تصویب بسیار ننگینی را داشتن که براحت دادن این جنایتکاران، و این خودش نقض قانون است، به خاطر که هیچ وقت در ولسی جرگه جنایتکارا وجود داره، جنایتکارایی که مرتکب جنایت جنگی شدن، و هیچ کس هیچ قانونی حق نمیده یک کسی که خودش مجرم باشه برای خود فیصله بده که معاف باشه. ما فکر میکنیم اینجا قانون ایجام نقض شده، و ما خواهش میکنیم که بهترین وقتش است، به تاکید میگم، به خاطر که ما انتخابات پیشروی داریم و یک حمایت جامعه جهانی را فعلا داریم، و به خاطر از اینکه از وقوع، چون افغانستان یک ترسی وجود داره یا مردم در حالت یک ترس هستن که بعد از 2014 شاید یک خانه جنگی یک مشکل دیگه ایجاد شود، و این درسی باشه به آینده که باز تکرار نشه در آینده، و هیچ کس نخواهد باز به خاطر قدرت آوردن مردم را در خون و خاک بکشانند و استفاده کنن از نام مذهب، از نام سمت، از نام زبان و از این گپا.
تشکر. خب ما میخواییم در اخیر یک بار دیگر یادآور شوم که با وجود تماس های مکرر ما با کمیسیون حقوق بشر، اداره امور و دفتر اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، اما کسی حاضر نشد تا در این بحث حضور یابند. و تشکری میکنیم از دوستان محترم، هر یک دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشان و جرگه، گلپادشاه مجیدی عضو ولسی جرگه، و میاگل وسیق آگاه امور سیاسی که در این بحث با ما حضور یافتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
حالات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
در استان بعد بارون زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی.